بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از علامات مؤمن خواندن زیارت اربعین است در روز اربعین. می‌دونید که یکی از بدعت‌هایی که ما در بینمون کاملا رایج و دارج هست، گرفتن اربعینه. چهلم برای مرده گرفتن از بدعتها در فضای اسلام. برای هیچ کسی که مرده در تاریخ اسلام، حتی برای رسول الله، چهلم کسی نگرفت. بدعتهایی که مد کردیم خودمون، و حتی هفتم گرفتن، مجلس گرفتن، اینها جزء بدعت هاست. شب هفتم، شب چهلم و سال گرفتن جزء بدعت هاست. به یاد بودن یک حرفه، این که گفتن کثیر به یاد امواتتون باشی و براشون خیر بدی و نسبت به اونها حساس باشید، هر کار خیلی میکنید شریک کنید، هر روز یادشون کنید، هر روز براشون خیراتی بدید. اما مجالس چهلم و هفتم و سال و اینها جز بدعت هاست، در فضای اسلام نبوده. خصوصا با این مجالسی که گرفته میشه و فردی که صاحب عزاست مصیبت هزینه های سنگین هم باید بهش تحمیل بشه. اصلا در فضای اسلام مستحب است که سه روز صاحب عزا رو دعوت کنن این بر اون بر و ازش پذیرایی کنن. نه اینکه اون حالا یه مصیبتی بهش وارد شده، این بر اون بر بدو به اون چقدر زحمت مجلس درست کردن و چقدر زحمت و خرج و این گرفتاری ها و اینا، به دفعه است که ما باید ازش تا جایی که می توانیم دوری کنیم، تا جایی که میشه دوری کنیم. باید صاحب عزا رو دیگران، یک مجلس ذکر مصیبتی درست کنن برای اهل بیت، او رو هم دعوت کنن، بعدم ازش پذیرایی کنن. نه اینکه اون صد نفر هم بخواد پذیرایی کنن. اینو به مناسبت این گفتن که برای تنها فردی که در عالم چهلم گرفته می شود و شده و دستور داده شده، حضرت عبدالله، تنها یک اربعین. برای هیچ امامی و هیچ و حتی رسول اکرم اربعین گرفته نشد. این نه به این معناست که مثلا امام حسین از حضرت امیر مقامشون بالاتره یا از رسول الله. یک سری داره که حالا فعلا بهش کار نداریم، به این که چرا برای امام حسین فقط اربعین گرفته شد و این سنت اسلامی هست، به این کار نداریم. اینو میخواستم عرض کنم که از در این 40 40 یک سری اعمال وارد شده که مثل فردا باشه. یکیش هم زیارت اربعین که یک زیارت محوری است در شناخت امام، و گفتن یکی از علامات مؤمن، از 5 علامت یکیش اینه، این که روز اربعین زیارت اربعین رو میخواند هم یعنی با دقت میخواند، مضامینش رو تأمل میکنه و بعد خودش عرضه میکنه. اگر این باشه انشاءالله انسان به سمت ایمان حرکت میکنه. تو این زیارت که حالا فعلا باز به زیارتش کار نداریم، فقط به مناسبت اربعین واسه این تذکر رو بدم که دوستان فراموش نکنن، تحلیل این زیارت اجزاء ایمان است. نه کسی این زیارت رو تحلیل کند به ایمان میرسه، خصوصا که امام حسین علیه السلام در رساندن مؤمنین به اوج ایمان یک خصوصیتی دارند که سایر اهل بیت ندارند. باز اون هم یک سری دارد که ان حسین مصباح الهدى. مصباح الهدى، کار مصباح چیه؟ چراغ روشن میکنه. یعنی کسی که از امام حسین بخواد بهره بگیره، حداقل بهرهشون این است که کاملا حقیقت رو در درونش روشن میکنه، هدایت رو براش عرضه میکنن به این کیفیت. بقیه اهل بیت هم مصباح الهدى منتها کیفیت مصباح بودن امام حسین به این است که هدایت رو در درونش یک طرفه می کند. یعنی چی؟ گاهی وقتا ما یه حقی رو می فهمیم، در فهم مشکل نداریم، اما به واسطه تمایلات، گرایش ها، با این که روشن شده در درون جان من هنوز تیره است. در نهایت هم با این که حق روشن شد، به واسطه گرایش‌های درونی میرم به سمت دیگه. اما امام حسین علیه السلام به واسطه ویژگی که دارن و به واسطه ویژگی کربلا و عاشورا داره، امیال ما رو هم کنترل میکنه. یعنی اگه کسی میخواد امیالش کنترل بشه، یکی از راهاش ارتباط با امام حسین علیه السلام. بعد دیگه امیال مانع فهم حقایق نمیشه، اینه که روشن میکنه، کاملا روشن میشه در درد. این یک سطح. تازه این حتی اول اون اثر ارتباط با آموزه و اما اثر بیشترش این است که اصلا دست این سالک رو میگیرن، به مقصد میرسونن و سفینه است، میگیره میشونه تو این سفینه، دیگه از این به بعد خود اون سفینه راه رو میبره و این فرد به ساحل امنیت میرسد، نه با پای خودش، با هدایت و حمایت حضرت عبدالله. این مال اون سالکانه که بیشتر همراه شدن با حضرت عبدالله، به همین خاطره که در حالات عمده اهل معرفت، اونهایی که به کمال رسیدن، یه رکنش امام حسینه. وقتی که ظاهرن از استاد ما میفهمدن، حالا یادم نیست از خودشون یا از یکی، شاید از آقای قاضی، مرحوم آقای قاضی، میفهمدن که یک سالک در دو حال است که ممکن است به فنا برسد، یا در حال خواندن قرآن یا در حال زیارت امام حسین. این دو حال معمولا اونایی که حال فنا براشون دست داده، در یکی از این دو تا حالت بوده. جزء دستورات اساسی ارتباط با محمد صلی الله علیه و سلم که حالا اینا همش باز تحلیل داره و کاملا روشن قابل پیگیری، قابل اثبات. از اون طرف در همین زیارت اربعین می‌فهمن که امام حسین علیه السلام خون خودش را، خون گرامی خودش را در راه تو ریخت و بدل محجته و فیک، خون قلب خودش را در راه تو نثار کرد تا چه کار بشه؟ لیستنقل عبادک من الجهاله، دو بحیرت الزلاله، برای اینکه این خون نجات بدهد، این خونیست نجات بخش. نجات از چی؟ نجات از قید و بندها. نجات میدهد یعنی چی؟ یه رو فکر بشه، میگه فلانی منو از زندان نجات داد، یکی منو از این مثلا قردم نجات داد. نجات داد یعنی چی؟ یعنی یک قید و بندهایی من رو گرفته بود، اون قید و بند میخواد قید و بند یک در دیوار باشه اسمش زندان باشه، یا قید و بند یه سری افکار باشه که این افکار من رو خیلی مشغول خودش کرده، دائما من رو تو حصار قرار داده، زندانی کرده. یه شبهه‌ای دارم، خدا خیرش بده نجات داد من از این سوال، نمیدونم گرفتاری دارم دائم ذهنم تونه، مشکلات خانوادگی دارم دائم روح من را محدود میکند به خودش، محدود میکند چون توجه محدودیت آوره دیگه، آدم وقتی که به یک چیز توجه میکنه توجه به سایر امور باز میدارد، اون توجه رو هی داره محدودش میکنه، دست و پای ذهنش، فکرش، روحش، قلبش رو میبندد، حالا بستگی به اینکه اون مشکل چی باشه. خب نجات یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن، برداشتن قید و بندها. خب امام حسین علیه السلام و حرکت امام حسین و خون امام حسین خونیست نجات بخش، یعنی آزادی میدهد به انسان، حریت میدهد، از قید و بندها نجات میده، قید و بندها رو باز میکنه، که مهمترینش قید و بندهای فکری ذهنیه، دو قید و بندهای گرایشی میلی، هر دوتا رو باز میکنه، من الجهاله و حیرت الزلاله، هم راه را نشان میدهد هم امیال را باز میکنه. قیمت راه رو میدونیم اما گمراه میشیم با دانستن راه به خود رم. و این منشأ عزته. امام حسین علیه السلام عزیزترین فرد، چون عزت میدونیم عزت حالا معنی دقیق داره که به معنی دقیقش کار نداریم، اما معنای اجمالیش یعنی عزت یعنی چی؟ میگن فلان آدم عزت نفس دارد، یعنی چی؟ فکر نمی‌کنم، یعنی آدم گردنکشیه مثلا، خیلی زیر بار هیچ کس نمیره. عزت نفس یک معنای صحیح و مقبول و ممدوح داره، یک معنای غلط و مذموم. معنای صحیحش که مطلوب هم هست، یعنی اینکه اراده و اختیار انسان تحت شعاع اراده و اختیار دیگران قرار نگیرد، زمامش دست دیگرانی نباشد، زمام اختیارش دست حق باشد، چون فإن العزة لله جميعا، اگر این ریشه این قضیه در کجاست؟ عزت نفس، که آدم دیگران براش تعیین تکلیف نکنن. دیگران یعنی چی؟ یعنی دیگرانی غیر حق. اگه یک کسی حرف حق میزنه، او تابع حقه. کی تابع نظریات دیگرانه؟ چه کسی تابع اراده و میل دیگران است؟ که این میشه ذلت نفس. نمونه روشنش همین چشم و همچشمی، یکی از مصادیق بارز ذلت نفس. یعنی اراده و اختیار امیال دیگران برای من تعیین مسیر میکنه، تعیین جهت میکنه. به این معنا اعتماد به نفس افرادی که چشم هم چشمی میکنن ندارن. اعتماد به نفس باز یک معنای غلط و انحرافی داره. اگر اعتماد به نفس رو مساوی و معادل عزت بگیریم، کسی که چشم هم چشمی میکنه اصلا اعتماد به نفس نداره. خب این عزت نفس که امام حسین علیه السلام مظهر عزت نفس هم، ریشه در یه چیز داره و آن ریشه در این است که این فرد از قید و بندها آزاد باشه. در مقابل کسی که ذلت نفس داره، اون کسی که اسیر نفسشه، بعد چون امیالش براش مهمن، از دست دادن اون امیال براش ناگواره و غیر قابل تحمله، بنابراین میخواد از دست ندهد. و این قید و بندها قید و بندهای خارجی و بیرونی نیست. این قید و بندها کاملا درونی. کل و نفسن به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو اعمال خودش. دقیقا این اعمال برای ما گرو و قید ایجاد میکنه. آقا رسول اکرم فرمودند ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جانهای شما در گرو اعمالتون. ففکوها به استغفار کن، این اعمال غلط جان شما رو در گرو برده. یعنی چی؟ یک عمل غلط توجه افراطی به همسر و فرزند، توجه افراطی به مال، به مقام، این نفس رو مقید کرده. یا عمل غلط گناه نفس رو محدود کرد. بعد پس میفهم این به راحتی که باز نمیشه، که کل نفس به ما کسبت رهینه ادامه ای دارد. ادامهش اینه که الا اصحاب الیمین، اصحاب یمین کسایی هستن که رهیدند، دیگه در گروه نفس خودشون نیستند. دقیقا این گروه دیگه که یک کسی گروه میذاره. اگه شما منو قبول داشته باشین یه چیزی از شما بگیرم، شما از من گرو میگیرین؟ شما که گرو نمیگیرین. کی گرو میگیرن؟ وقتی که یه کسی رو قبول نداشته باشه. حالا خداوند این جان، این سرمایه ها همه رو به ما داده، همش هم چیه؟ امانت هست. گفته در این مسیر هم خرجش کن. حالا من اون مسیر رو طی نکردم، سرمایه رو از دست دادم، امانت رو، حالا در مقابلش کل جان میره در گرو. گرو همین اعمال، البته یک معنای دقیقی دیگه هم داره. اما اصحاب یمین چون در مسیر خودش خرج کردن، بدهکاری ندارن، بدهی دیگه ندارن. گفته این کارو بکن، یه کسی یه گروهی داده، یه امانتی داده، گفته این امانت اونجا ببرد، این امانت هم اونجا برده، دیگه بدهی نداره، گروه هم نیست، جانش آزاده. خب بعد فقط حالا با استغفار که نه به معنای گفتن لفظی باشد، با اینکه انسان اونها رو جبران کنه، برگرده صحنه جانش رو پاک کنه، باز کند این گروه ها رو. تفکوها استنفار کن. همین اعمال است که باز ما رو باز می‌دارد از خیلی چیزا. به فردی آمد خدمت حضرت امیر، گفتش که خیلی وقته که من از نماز شب محروم شدم، میخوابم بلند میشم اذان صبح یا گذشته. حضرت فرمودن که انت رجل قد قیدت کسونو بک، اعمال روز مانع شبتان. تو بی حساب کتاب نیستش که یکی شب بخوابون قصد داشته باشه بلند بشه، ساعتی هم کوک بکند بعدم بخوابه و جای دیگه پیگیری هم بکنه. بچه من چه کار کردم که این نمیذاره من بلند شم؟ بعد حضرت چه کار میکنن؟ گفتیم مهمترین قید همین اعمال است و مهمترین قید نفس. اگر کسی از قید نفسش باز شد، حر شد، که عبادتش هم میشه عبادت احرار، اینقدر از قید نفس آزاد شده که دیگه حتی خدا رو هم برای بهشت و دوزخ عبادت نمی کند. نه اینکه از بهشت و دوزخ نمی ترسه، یه آدمه میگه من اصلا جهنم برای مهم نیست، اینقدر نفس قربانی شده که فقط خدا رو میبیند و به اون مرحله رسیده. یه کسی که به اینجا رسید که حتی بهشت و جهنم تحت شعاع قرار گرفت و ذهنش و روحش و قلبش رو اشغال نکرد، خب قطعا امور دنیایی اشغال نمی کنه. بنابراین اگه بزنن تو گوشش هم اگر وظیفش باشد، این درد تو گوشی خوردن براش مهم نیست، محروم شدن از اون نعمت هم براش مهم نیست، بنابراین هر جای دیگه سرخم نمی کنه. به همین مبناست که گفتیم ریشه عزت نفس تو احساس حریت. و حریت یعنی چی؟ یعنی از قید و بند نفس آزاد بودن. این کی حاصل می شود؟ وقتی که معرفت به خدا پیدا بشه. خب حضرت امام حسین چیکار می‌خواستن بکنن؟ لیستن قضا منظومه پیدا شد، لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله، به خدا میرساند. وقتی که به خدا رسید از خود میرهد، وقتی که از خود رهید هر شد، دیگه به دست آوردن ها از دست دادن ها براش مهم نیست، بنابراین به هر قیمتی نمیخواد به دست بیاره، به هر قیمتی نمیخواد از دست ندهد، بنابراین هر است، بنابراین عزت نفس هم داره. یک مجموعه خودسازی ها جریان کربلا و عاشورا. حالا اگر یک زمان عمری بود و فرصتی بود، این قطعات رو اگر بچینیم ببینیم آقا حضرت عبدالله حسین چطوری یک فرد را که آمادگی داشته باشن تبدیل به یک عارف میکنه. اینا مکانیزم داره ها، همینطور نیست یه وردی بخونن کار جادوگری باشه بگم امام حسین مثلا توسل کردیم یه مثلا چیز ماورا و طبیعه حاصل شده، مثلا یه دفعه ما عارف شدیم. اون که در مسیرش قرار میگه دقیقا مکانیزم های روشن، نه مکانیزم های روشن منظور طبیعی نیست، باز تجربی و طبیعی بیم تو این عالم، نه مکانیزم ماورایی هست، اما مکانیزمه، یعنی علت و معلولیه، قابل تبیینه، یک امر تصادفی و اتفاقی نیست یه دفعه دری به تخت بخوره، کاملا مکانیزم علت و معلول درش حاکمه. در جریان این که چطور امام حسین یک فرد را به جایی میرساند که میشد میرزا علی آقای فاضلی، یه نظر از اول فضل عباس بود. همینطور مرحوم حداد، مرحوم حداد مسیرشون مرحوم آقای امام حسین علیه السلام، همینطور سایر اهل بیت. به همین خاطر که اصلا این جمله معروفه بین اهل معرفت که امام حسین را در رساندن به اون ذره انسانیت، اون قله انسانیت و اوج توحید و عرفان بهره ایست عظیم و
از این جمله معروفه.
انشالله اگر عمری بود با این مبانی وارد این بحث خواهیم شد. خیلی چون بعد از این الان که بعد از فردا شب ده آخر سفر بعد یک هفته اونجا خواهیم بود در خدمت رفقا، چون فاصله میفته من از مبانی انسان شناسی عرفان دیگه میگذرم، فقط یک توضیح اجمالی، فقط یک توضیح اجمالی در حد همین 5-6 دقیقه که وقت داریم. در عرفان و در اسلام یک مبانی نسبت به انسان شناسی داریم، مبانی انسان شناسی، یه سری مبانی هستی شناسی داریم که مثلا بحث وحدت شخصیه باشه، بحث اسماء الحسنی خدایی باشه، بحث توحید باشه که این توحید افعالی چیه، خصوصا توحید افعالی، و بحث عوالم چندگانه و چینش نظام هستی، این جای خودش روشن. اما در مکاتب عرفانی، چه مکاتب خراسان، چه مکاتب بغداد و چه مکتب شام،